میخوام شما رو ببرم به دنیای زرتشت و گاته ها، البته تا اونجایی که مقدور باشه. من تا پیش از اون ناگزیر هستم برای اینکه امکان سنجشی فراهم بشه در ذهن ما، سنجشی بین دنیای اسلام و آنچه که ما ایرانیان داشتیم و اینا تا اندازه زیاد اون رو از دست داده ایم، ناگزیرم به چند نکته که میخوام در آیین زرتشت و سروده های او بهش اشاره بکنم، پیشا پیش همین نکات رو در جهان اسلام و به کوتاهی برای شما بیان بکنم تا یک امکان سنجش، برابر نهادی و مقایسی وجود داشته باشه. من هدفم تنها ایجاد امکان سنجش هست تا اینکه ما بتونیم از اون شیرینی و حلاوت گاتای زرتشت لذت بیشتری ببریم. من به خاطر حرفم که نویسندگی هست، مثل بسیاری از شما یاران، همواره در تورق تاریخ هستم، در جستجوی نکات تاریک در تاریخ و کشف چراها و چیستیها و چگونگیهایی که پیامدش ایران امروز شده و ما و افکاری که داریم و فرهنگی که داریم. بنابراین بیش از هر مقولی دیگری به تاریخ علاقه‌مندم، از کودکی هم چنین بوده. تقریبا میشه گفت که همواره تاریخ رو میخونم و مطالب دیگر رو در عرصه فلسفه یا ادبیات به نسبت تاریخ میشه گفت که کمتر میخونم، حالا که شاعرم و باید بیشتر ادبیات بخونم. عرض کنم که یک نکته که در آیین زرتشت هست، من این رو البته در گاته ها پیدا کردم و این فرق میکنه با اون چی که معبدان و سیستم روحانیت زرتشتی به ویژه در دوران ساسانیان پیاده کرد و یک فاجعه بزرگ دینی در ایران ایجاد کرد و مردم رو از آیین زرتشت آنچنان دور و بیزار کرد که اونها آمادگی پذیرش یک جهان دیگر، یک ایدئولوژی دیگر و یک دین دیگر رو پیدا کردند. یعنی هر جایی که واقعا سیستم روحانیت بیاد و قدرت سیاسی رو تصرف بکنه یا شریک بشه، سهیم بشه در قدرت سیاسی، هم دین رو خراب میکنه و هم سیاست رو خراب میکنه. این در جهان مسیحیت هم اتفاق افتاده، در جهان یهودیت هم اتفاق افتاده و به همین خاطر هر دوی این باورمندان به مسیحیت و یهودیت نیچه رسیدن که باید دین رو از سیاست جدا کرد. شاید آیین بوداست که هیچگاه به سوی تصرف قدرت سیاسی نرفت و آلوده نشد، ضایع نشد، خسران ندید و امروز اون عزت و احترامی رو که در جایگاه یک باور انسانی داره برای خودش حفظ کرده. اما متاسفانه در ایران پیش از اسلام هم ما می‌بینیم که سیستم روحانیت یا همون معبدان آنچنان آمیخته شدن با حکومت وقت و برای تمامی جزئیات زندگی مردم تعیین تکلیف کردند که جهان و زیبایی‌هاش برای مردم ایران تاریک و تنگ شد و بعد زمینه فراهم شد برای آمدن یک قوم به یک کشور کهن، به یک امپراتوری، تصرف یک امپراتوری توسط پابرهنگان و بعد تسلط یک ایدئولوژی تقریبا میشه گفت بیگانه با مردم و فرهنگ و آیین‌های ایرانی بر مردم ایران و کشور ایران. در یک مقایسه ما وقتی که گاته‌ها رو بخونیم و بعد برگردیم ببینیم که اسلام در این زمینه چیکار میکنه، میبینیم که گاته ها و آیین زرتوش، آنچه که خود زرتوش گفته است و نه آنچه که بعدن برخی از زرتشتیان به اون اضافه کردن، آنچه که ناب و خلص مال خود زرتوش هست، یک آیین است بیشتر پرسشی، پرسشگر است و متکی بر دانش، دانشی که در واقع اندیشیدن بوده است برای درک و دریافت حقیقت. حالا که در آیین اسلام ما عکس این قضیه رو داریم، یعنی یک مسلمان واقعی یک عبد است، یک بنده است، یک مطیع است. هر مسلمان واقعی یک عبدالله است، یعنی بنده خداست. و اگر از فرامینی که بر او نازل شده اند و فرود آمده اند سرپیچی بکنه، عواقب شومی براش در نظر گرفتن، حتی برای کسی که خودش مسلمان هست. من قرآن ترجمه آقای الهی قنفی رو اینجا پیشاروی خودم دارم. یک آیه رو البته به فارسیش رو برای شما میکنم، دوستان اگر خواستن میتونن به سوره النساء مراجعه بکنند و به آیه 55. الله میگوید آنان که به آیات ما کافر شدند به زودی به آتش دوزخشان درفکنیم که هرچه پوست تن آنها بسوزد و به پوست دیگرش مبدل نسازیم تا بچشند سختی عذاب را، که همانا خدا مقتدر و کارش از روی حکمت است. خب ما آیاتی از این دست در قرآن فراوان داریم که یک نیروی برتر و مقتدر فرمان میده، تصمیم میگیره و تمامی بندگان خودش رو، انسانهای روی زمین رو، تابع و مطیع خودش میخواد. در حالی که من گاتا رو میخوندم، مثلا برای یک نمونه الان جای رو یادش کردم خدمت شما بگم، میگه زرتوش خطاب به خدای خودش میگه: آنگاه که به من فرمودی با دانش تمام از راستی پیروی کن، سخنی گفتی که خواسته قلبی من بود، من کوشش خواهم کرد تا فرشته سروش یعنی ندای وجدان را در درونم بیدار کرده، قلبم را از پرتو ایزدی روشن سازم و به این حقیقت آگاهی پیدا کنم که به هر کس از گروه نیکان و بدان آنچه را سزاوار است از پاداش و پادفره داده خواهد شد. دو واژه کلیدی در همین بند از گاته ها وجود داره. یکی میگه که به من فرمودی با دانش تمام از راستی پیروی کن، به این معنا که بسنج، تحقیق کن، پژوهش کن، آگاه شو و اون وقت آن هم از راستی پیروی کن. و زرتوش میگه که من کوشش خواهم کرد تا ندای وجدان در درونم بیدار شه و قلبم پر از پرتو ایزدی بشه و بتونم به اصطلاح به زندگیم و ایده هام برسم. این ندای وجدان امر بسیار مهمی است، یعنی انسان هایی که فاقد این ندا هستند به راحتی آدم میکشند، شکنجه میکنند، سرکوب میکنند، سر میبرند. حتی اگر آیه قرآن به اونها در جاهای دیگری بگوید که ببخشید، اونها نخواهند بخشید، چون فاقد اون ندای وجدان هستند. من برای شما در این زمینه هم نمونه هایی خواهم آورد از تاریخ اجتماعی ایران. آقای مرتضی راوندی نوشتن، این کتاب در ایران هم منتشر شده و ایشون می‌نویسه که خداوند، البته ایشون نمی نویسه، نوشتن که به قول سید مرتضی علم الهدا، عقیده شیعه امامیه بر این است که خداوند به هنگام ظهور امام زمان کسانی از شیعه او را که مدت ها پیش مرده بودند زنده خواهد کرد تا با یاری کردن به او به پاداش برسند و دولت او را مشاهده کنند و نیز قومی از دشمنان را زنده خواهد کرد تا از ایشان انتقام بکشند. یعنی حتی بر مردگان هم ترحمی نیست، مردگان را هم زنده خواهم کرد تا ازشون انتقام بگیرند. چرا؟ برای اینکه در زمان حیاتشون سر سازگاری شاید با آنچه که اسلام میگوید نداشتند. مثلا در مورد مأمون یکی از خلفای اسلامی است که خلفای عباسی که مشهور است که آزادمنش‌ترین خلیفه بوده، میگویند که وی شنیده بود که 10 نفر در بصره زیست میکنند که به کیش مانی و به نور و ظلمت معتقدند، یعنی دگراندیش بودند. آنها را نزد خود احضار نمود، یکی یک را خواند و امتحان کرد. از هر که پرسید دین تو چیست؟ گفت اسلام. چون صورت مانی را به آنها نشان داد و وادارشان کرد به آن تف بیندازند، خودداری کردند. مأمون دستور داد جملگی را بکشند. چرا؟ چون این آدم فاقد اون وجدانی است که زرتشت ازش سخن میگه و صاحب اون هست. اگر این فرد وجدان می‌داشت، یعنی رجوع می‌کرد به آگاهی اجتماعی و آنچه که تمامی جامعه میپذیرند به عنوان قوانین حاکم بر یک جامعه برای زیست مشترک، ما اسمی رو اگر بذاریم وجدان، خب میاندیشید که اینها دگراندیش هستند و خود من که مأمون هستم هم در برابر اونها دگراندیش هستم، همان گونه که اونها نباید من رو بکشند و به قتل برسونند، حق من هم نیست که جان اونها رو بگیرم. حالا بر اساس باور اینها جان هدیه است آسمانی، هدیه خداوند است و من در شگفتم که چگونه بندگان خدا به خودشون اجازه میدهند که جانی را که هدیه الله اونهاست به انسانهای روی زمین خودشون بگیرند با کشتن و سر بریدن. اصلا در آیین اسلام چند مردم رو تقسیم کرده، تقسیم میکنن بر گروه های مختلف مانند مؤمن، مسلم، کافر حربی و مرتد. مثلا در مورد مرتد آیه هست که میگوید فاقتلوا مشرکین کافتن، فاقتلوا مشرکین حیث وجد تموهم انما المشرکون نجس، یعنی همه مشرکین را بکشید، مشرکین را هر جا یافتید بکشید، مشرکین یقینا نجسند. این نص صریح قرآن است. اینها بر این باورند که مرتد مسلمان است که از دین اسلام برگشته باشد. چون کسی با اینکه ممکن است توبهش نزد خدا مقبول باشد، باید برای عبرت دیگران کشته شود. لطفا توجه کنید، خدا میبخشه، توبه یک مشرک رو میپذیره، اما مسلمان ها نمیپذیرند و میگویند برای عبرت دیگران باید کشته بشه. در حدیث آمده است که رسول خدا فرمود یهود و نصارا، یعنی مسیحیان را، از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و جز مسلمان کسی را در آن باقی نخواهم گذاشت. و نیز گفت یهود و نصارا را در شهرهای خود سکنا ندهید مگر اینکه مسلمان شوند و هر کس پس از مسلمانی از آن برگردد گردنش را بزنید. حالا جالبه، من برای که تکیه میخونم امیدوارم خسته نباشید و نشید، چون این بخش نخست سخن من، بعد خواهم پرداخت به گاته ها و قسمت های از سروده های بزرگترین شاعر ایرانی و شاید نخستین شاعر بزرگ ایرانی زرتشت رو براتون خواهم خوند. در همین دوران نصارا، یعنی مسیحیانی که در حوزه قلمرو اسلام زندگی میکردند، بعد از اینکه محمد چنین سخنانی رو گفته بود و در دوره عمر البته تحت فشار بودند، نامه نوشتند به عمر. این نامه کوتاه است، من این رو براتون میخونم، جالبه تا بدونید که دیگراندیشان و باورمندان به ادیان دیگر در جهان اسلام در چه تنگناهایی زندگی میکردن. البته الان هم چنین است، ما خودمون که در تبعید هستیم و حتی ایرانیانی که در ایران هستند وضعیتی بهتر از دوران صدر اسلام ندارند. اما شاید ما گاهی فکر میکنیم که آنچه که حکومت جمهوری اسلامی انجام میدهد یک امر مندرآوردی است و ربطی به اسلام ندارد، اما مروری بر تاریخ به ما نشون میده که از آغاز چنین بوده است، چرا که قدرت درک حضور دیگری در ایدئولوژی ها به طور کلی و در ایدئولوژی اسلام وجود ندارد، یعنی اینها دیگراندیش رو نمیتوانند بپذیرند، اینها حتی اصلاحگران دینی رو هم نمیتونند تحمل بکنند. من براتون نمونه خواهم آورد. نامه است به بنده خدا عمر بن خطاب امیر مؤمنان از نصارای شهر فلان: تعهد میکنیم که در شهرهای خود و اطراف آنها کلیسا و دیر و قلایه نوعی معبد بوده و صومعه راهب نسازیم و هر کدام که خراب شود مرمت نکنیم و در سرزمینهای مسلمانان نیز به نیکار نپردازیم، چه در شب و چه در روز، ولی تعهد میکنیم که اگر مسلمانانی بر ما میهمان آیند، سه شب به فراخی از ایشان پذیرایی کنیم و در کلیساها و خانه های خود جاسوسی را جای ندهیم و جاسوسی بر مسلمانان نگماریم و جاسوسی بر مسلمانان نگماریم و به فرزندانمان قرآن بیاموزیم و شرع خود را آشکار نکنیم و اگر کسی از خیشاوندان ما روی به اسلام بیاورد او را باز نداریم و مسلمانان را گرامی بداریم و در مجالس خود به احترام آنان برخیزیم و در لباس و کلاه و عمامه و کفش بدانان تشبه نکنیم و به اسب سوار نشویم و سلاح بر نگیریم، موی جلوی سر را بتراشیم و زنار در کمر نبندیم و بر مردگان خود به بانگ بلند زاری نکنیم و جز اینها. این تسلیم نامه تعهد نامه است که مسیحیان در دوران عمر خطاب به عمر نوشته بود. نکته دیگه ای هست که در تاریخ مسعودی اومده. حالا شما نگاه کنید، اگر با یک مسلمان صحبت کنید بگید در اسلام شور و مشورت وجود ندارد و دیکتاتوری نابست، به شما خواهند گفت که نه خیر، نص صریح قرآن است و احادیث که میگوید و شاورهم فی الامر، یعنی در امور با هم مشورت کنید، مثل همین شورای نگهبان که در امور با هم مشورت میکنند، احمدی نژاد رو برمیدارن جای رفسنجانی میذارن، رفسنجانی رو برمیدارن جای احمدی نژاد میذارن، یعنی یک شورایی است برای تقسیم ثروت و قدرت بین خودشون، اسمش هم گذاشتن شورای نگهبان، حتی مجلس شوراشون هم همینه. این مندرآوردی جمهوری اسلامی نیست. ما برگردیم به صدر اسلام در تاریخ مسعودی که می‌نویسه: عمر کار خلافت را پس از خود به شورای شش نفری علی، عثمان، طلحه، زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص محول کرد و سه روز مهلت داد و گفت اگر پنج نفر هم سخن شدند و یکی مخالفت کرد او را بکشید و نیز اگر چهار تن هم سخن بودند و دو تن مخالف بودند کشته شوند. و اگر دو گروه شدند از گروهی که عبدالرحمن عوف در آن است پیروی کنید و اگر گروه دیگر نخواستند موضوعی را که مسلمانان بر آن فراهم شده اند به پذیرت آنها را بکشید. خب این هم شورای اسلامی، یعنی شما جمع شدید در یک شورا میخواید با هم مشورت بکنید بر سر یک امری، هر کس که مخالفه مخالف رأی اکثریت هست باید کشته بشه، یه نفر باشه در 6 نفر باید کشته بشه، دو نفر در 6 نفر بشه باید کشته بشه، حتی اگر رأی برابر بیاورند 50-50، از یک گروهی که مورد نظر حاکم و خلیفه یا الله یا ولی فقیه هست باید پیروی کرد و گروه دیگر رو باید کشت. این بشاورهم فی الامریست که در اسلام آمده است. به هر حال من مقصودم از خواندن اینها این بود که آماده بشیم بریم و به نواهای اشو زرتشت که شاعر ماست، پیام بر ماست و پیام آور ما نیست گوش بدهیم. شما اگر به پیامبران دیگر نگاه کنید اینا بیشترشون پیام آورند از الله، از یهوه و از آسمان پیام هایی و آیه هایی برای زمینیان میارن که زمینی ها موظفند به اونها عمل بکنند، در حالی که ما در گاته ها میبینیم زرتشت پیامبر است، یعنی پیام مردم رو زمینیان رو به آسمان میبره و با خدای خودش با اهورامزدای خودش در میان میگذاره و به همین خاطر من آیین او رو یک آیین زمینی میدونم، آیینی که بااستاد خواسته ها و نیازهای مردم ایران زمین بوده است و خدای زرتشت اهورامزدای او آنچه که من دریافت میکنم پیش از اون که یک خدا باشه همانا وجدان اجتماعی مردم آن زمان بوده یا مردم ایران زمان بوده.